مهدی لبیبی، جامعه شناس.
برای اینکه ما درک بکنیم، ببینیم که اون مسائلی که تأثیر گذار هست بر روی واکنش افراد در زمانی که خشمگین میشه یا واکنش نامناسب نشون میده، باید شرایط اجتماعی جامعه رو در نظر بگیریم. ما در جامعه مدرن در شهرهای بزرگ به ویژه ورودی اطلاعاتمون خیلی زیاده. یعنی یک فرد وقتی از خواب بیدار میشه، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، هر کسی، مجموعه از اطلاعات وارد ذهنش میشه. فکر ادارش هست، فکر محل کارش هست، فکر مشکلات مالیش هست، فکر مسائل خونش هست، فکر نمیدونم کارهای انجام نشده ای که باید انجام میدوزه هست، فکر رفت و آمدش هست، یارو با چی بره چی کار بکنه، و هر کدوم اینها برای خودش داستانهای خاصی داره. بنابراین وقتی از خواب بیدار میشه، این اندیشه هایی که تو ذهنش میاد، این تفکرات که میاد، بسیار بسیار زیاد هست. گاهی اوقات اینا رو نمیتونه به قول امروزی هندل بکنه، نمیتونه اینا رو مرتب بکنه، نمیتونه اینا رو توی فضای خاصی سازماندهی بکنه که بتونه رفتار درست و منطقی از خودش بروز بده. بنابراین مجموعه اینا وقتی که جمع میشه، اون فرد از فرد طبیعی خارج میکنه. برای اینکه ما بتونیم یک راه حلی برای افراد توضیح رفتارهای اجتماعیشون پیدا بکنیم، چون به هر حال ما وقتی میگیم خشم، در یک رابطه این خشم معنا پیدا میکنه. یه آدمی اگر فقط خشمگین باشه، این خشم فقط مربوط به شخص خودش باشه تو زندگی، خب این یه چیز شخصیست، میتونه یه جورایی رفت بشه، اما واقعا اینطور نیست. ما در ارتباطاتمون هست که ناراحت میشیم، یعنی یک کنشی انجام میشه که ما یک واکنشی نسبت به اون انجام میدیم. شرایط اجتماعی تو این زمینه نقش مهم میداره. در جامعه‌ای که مثلا فرض کنید فرد احساس بی‌عدالتی بکنه، من نمیگم حتی بی‌عدالتی وجود داره، ممکنه بی‌عدالتی وجود نداشته باشه، اما احساس بی‌عدالتی در فرد هست. در جامعه‌ای که فرد احساس ناامنی بکنه، حتی اگر امنیت وجود داشته باشه، چون امنیت متفاوت از احساس امنیت، یعنی کاملا می‌بینید که تو جامعه امنیت وجود داره اما احساس ناامنی هست، و فرد یه واکنش خاصی نشون میده. مثلا می‌بینید خیلی از مادرها پدرها میرن نمی‌دونم دم دبستان دخترشون پسرشون وای میستن تا اونا رو با خودشون ببرن منزل، نگران هستن از اینکه اتفاقی بیفته. اما که آمار رسمی رو نگاه میکنیم، میبینیم اتفاق خاصی هم نمیفته، یعنی ممکنه یک درصد بسیار اندکی باشه که طبیعی هست و قابل قبول هست و چیزی خاصی هم نیست، اما نگرانیش وجود داره. بنابراین این نگرانی یه بحث اجتماعیه. ما باید احساس امنیت، احساس آرامش، احساس اینکه ما در یک محیطی هستیم که مشکل خاصی نداره، اینها در افراد تقویت بشه.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 هست، و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
دل دریا خلوت زیبا، شب رویایی همه بر لب سرخوشم امشب با تنهایی میگذرم به تماشا در گذر از شب دریا تشنه دیدارم مینگرم به تمنا هر ره من شبد آیا طالع بیدارم ساحل دریا خلوت زیبا شب رویایی زمزمه بر لب سرخوشم امشب با تنهایی سایه‌ام در اوجم افتادم بیقرارم موجم آزادم روز و شب در راهم کو منزلم سرخوشم سرمستم در یادلم میگذرم به تماشا در گذر از شب دریا تشنه دیدارم مینگرم به تمنا هم ره من شبد آیا طالع بیدارم شبی خبری نرسد سفسانه من نچونیم که دمی شرری زند آتش دل به سخن زند آتش دل به سخن می گذرم به تماشا در گذر از شب دریا تشنه دیدارم می نگرم به تمنا
رادیو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظران و منتقدان ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اما در ادامه برنامه از رادیو گفتگو دعوتتون میکنم شنونده برنامه گفتم گفت باشید با موضوع حق الناس و حق الناس از نگاه دین.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
اینجا حق مردم محفوظه. بیا خودمون حساب کتاب کنیم. با حق مردم چند چندی؟ گفتم حق مردم. گفت
پول جاش تو جیب بغل، الان کارتم همینجا آدم میذاره، این کارتای بانکی رو. تو این جیب آدم قلبش آرام میزنه. هرچی این جیب پرتر بود قلب آرامشش بیشتره. جیب خالی شد، آدم مفلس شد، اصلا قلب آدم دیگه آرام نمیزنه. اصلا چجوری تو دنیا رابطه جدیست بین قلب و پول؟ اون دنیا هم همین جوره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یه موقع پیامبر خاتم سلام الله علیه از اصحابشون پرسیدن میدونید مفلس کیه؟ اصحابم جواب دادن بله یا رسول الله، مفلس کسیه که پول و مال نداره دیگه، هر کی پول نداره مفلسه. پیامبر فرمودن مفلس تو امت من کسیه که نمازشو خونده، روزشو گرفته، وارد صحرای محشر میشه، حق و ناس به گردنشه. آبروی کسی رو برده، غیبت کرده، تهمت زده، دروغی گفته، مال کسی رو خورده، خدای نکرده یا اشتباهی بالاخره مال آمده تو اموالش. اشتباهی که میگم نه سهوی بوده باشه، بالاخره خدا نکرده کوتاهی کرده باشه. جالبه، حالا آمدیم و حسناتش کافی نبود، این بالاخره اینقدر عبادت نکرده بود که از حسناتش بردارن. روایت نبی خاتم اینه، از گناهان صاحب حق تو پرونده عملش نوشته میشه. یه لحظه نگاه میکنه چقدر گناه براش نوشتن، خدایا این همه گناه برای چیه؟ من نار انجام ندادم، خدایا من این همه کار خوب انجام دادم، ثوابام چی شده؟ یه جمله بهش میگن، میگن تو حق دیگری به گردنت بوده. خدای رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو، در کتاب محجت البیضا، بسیار کتاب خوبیست، انصافا ارزش مطالعه داره. ایشون میفرماند یه گروه هم تو صحرای محشر خوب نجات پیدا میکنند. اینا کیان؟ اینا که تو دنیا تسویه حساب کردن. اینا اونایی هن که حساب طلبکارا رو تو دنیا بهشون رسیدن، حقی که به گردنشون بوده این حق رو پرداخت کردن. آدم وقتی این حق رو پرداخت کنه مفلس نمیشه. کسی که به گردن آدم حق داشته باشه، او دنیا میاد سرمایه آدم رو میبره. مواظب باشیم به تعبیر مرحوم فیض و همه بزرگان، تو دنیا اگه یه هزاری هم به گردنمونه، هر حقی به گردنمونه، حق مردم رو ادا کنیم انشاءالله.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن براید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت های ناب دومین سحر ماه مبارک رمضان. به اطلاع شما مؤمنان و خداجویان میرسونیم که هنگام اذان صبح به وقت شرقی و به افق تهران 4:46 خواهد بود. در لحظه های ناب سحر به یاد ما هم باشید و برای ما هم دعای خیر بکنید. اما دعوتو میکنم شنونده ویژه برنامه سحرگاهی رادیو گفتگو باشید. اینجا آغاز مهربانی است.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو آغاز
میکنم
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة،
یا سامع الأصوات.
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را،
تو را
مرا به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل و بقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان السلام.
یا منان یا حنان یا سبحان و یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا رحیم، نسیم را میماند مهربانی، نسیم دلانگیز سحری که با گفتن از یا رحیم و یا رحیم مهرنگیز و دلربا آدمی را میرساند به آرامش در روز روزداری اهل ایمان. تو را میخوانم ای مهربان ترین مهربانان. اینجا آغاز مهربانی است. برای جستجوگران معنای ناب زندگی همه چیز از مهربانی آغاز می شود. تو را می خوانم ای مهربان ترین مهربانان، تا مرا و تمام ساکنان زندگی را برسانی به سرچشمه های نو شدن.
اخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله.
به نام یا رحمان، به نام یا رحیم که رحیم گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. به نام سلام که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:46.
حی علی الصلاه و استعینوا بالصبر و الصلاه.
الله اكبر، الله
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تاباوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دیروز با هم دیگه یه موضوعی رو فتح باب کردیم که در این ماه مبارک انشالله با هم بتونیم ازش استفاده کنیم، اونم دعای جوشن کبیر بود. یه توضیحی دیروز دادیم، گفتیم دعای جوشن کبیر زرهی هزار گره است، یعنی هزار اسم خدا که واسطه میشن یا مسببی میشن یا سپری میشن، دفاعی میشن، مانعی میشن برای دوری ما از هر گونه آتشی. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. یه نکته ای رو این اول که میخوایم وارد فضای دعاشیم باید با همدیگه صحبت کنیم. اسماء الهی چه ارتباطی دارن با حسن نسبت به آتش؟ چرا اسماء الهی در واقع گره های این زره شدن برای اینکه ما رو از هر گونه آتشی در امان نگه بدارن؟ بذارید در مورد اسماء صحبت کنیم. اسم چیه؟ تعابیر مختلفی در معنای واژه اسم وجود داره. اگر کتب علما و بزرگان رو بخونید، مطالبی که حضرت امام، حضرت علامه طباطبایی دارن و بقیه بزرگان، تعابیر مختلفی در باب اسم هست. اینکه اسم به معنی نشانه است، نشانه به معنی اینکه دلالت میدهد به مسما. ولی یه تفاوت خیلی مهمی هست. ما یه سری اسمهایی داریم، این اسمهایی که خودمون رو همدیگه میذاریم، مثل اینکه یکی حسنه، یکی حسینه، یکی رضاست، یکی علیه، یکی فاطمه است، یکی زهراست. بعد وقتی میگیم فاطمه منظورمون شخص خاصیه، به این میگیم اسم. ولی در فرهنگ قرآن اسم یعنی دلالت دادن به مسما قراردادی نیست، حقیقیه. یعنی چی حقیقیه؟ یعنی انقدر مسما در اون اسم تجلی پیدا کرده که شما تا یاد اسم میفتید ناخودآگاه مسما در نظرتون میاد بدون هیچ قراردادی. مثل چی؟ مثل هاشتوو. شما وقتی هاشتوو رو نگاه میکنید تا میبینید یاد چی میفتید؟ یاد رفع آتش. پس هاشتوو یا آب اسمیست برای رفع آتش. این اسم دیگه قراردادی نیست. انقدر این مسما یعنی رفع آتش در این هاشتوو یا آب تجلی کرده که شما هر وقت آب رو میبینید به یاد مسما میفتید. اسم در فرهنگ قرآن از این حیث اسم نامیده میشه که آنقدر تجلی مسما در او هست که شما وقتی اینو میبینید یاد اون مسماش میفتید. خب پس وقتی در مورد اسماء الهی صحبت میکنیم، یعنی تجلیات خداوند که آنقدر در او تجلی پیدا کرده است که شما تا اونو میبینید یاد خدا میفتید. اینا میشن اسم. لذا اسماء الله یعنی تجلی رحمانیت خدا، تجلی رحیمیت خدا، تجلی علم خدا، تجلی ربوبیت خدا، مالکیت خدا، الوهیت خدا. و خب نسبت ما با اسماء چیه؟ میشه سوره مبارکه حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله رحمان رحیم، به اسم، با استعانت از اسم. توضیحشو بدم، یکی وقتی تشنه میشه چیکار میکنه؟ خب نیاز داره به آن چیزی که رفع آتش میکند. تجلی رفع آتش تو چی بود؟ توی هاشتوئو بود. هاشتوئو اسمیست برای رفع آتش. حالا شما وقتی تشنه میشید رفع آتش میخواید، میرید سراغ چی؟ میرید سراغ اسم رفع آتش. در نتیجه زندگی من و شما سراسر نیازهاییست که برای برطرف شدن این نیازها نیازمند اسماء الهی هستیم، یعنی تجلیات اون رفع نیازها. اگر کسی نیاز به لطف داره، یک برطرف کننده نیاز به لطف در عالم هست، من باید به اسم او که لطیف است استعانت بجویم. اگر که من در خودم نیاز به رحمت، نیاز به علم، نیاز به قدرت رو احساس میکنم، یه رفع کننده نیاز علم و قدرت و رحمتی در عالم وجود داره که من با استعانت از اسم قادر و عالم و در واقع رحمان و رحیمش میتونم این نیاز رو برطرف کنم. پس دوستان عزیز، اسماء الهی یعنی تجلیات الهی برای رفع نیازهای ما. این نکته برای مطالعه دعای جوشن کبیر خیلی نکته مهمیه. این که به ازای هر اسمی که در دعای جوشن کبیر دارید از اسماء الهی مطالعه میکنید، در شما نیازی وجود داره که به واسطه اون نیاز اون اسم براتون مهم میشه. یکی از دلایلی که ما از دعای جوشن کبیر نمیتونیم استفاده بکنیم اینه که به این اندازه نیاز در خودمون احساس نمی کنیم. پس دعای جوشن کبیر رو یک بار میتونید مطالعه کنید با این نگاه که چه نیازهایی را برای من معرفی میکند. این مطلب رو داشته باشید. ما در روزهای آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکنند، نیاز نیم شبی، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لیک، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند، خدا بکند.
گلشن عرفا. حجت الاسلام علیرضا پناهیان.